أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم بود و اینکه حقیقت حکم و شروط نفوذ حکم. اموری رو در این مجال در کلمات بزرگان ذکر کردن. امر اولش رو در جلسه قبل متعرض شدیم، بحث اشتراط نفوذ حکم به سبق خصومت که گفته شده بود معروف در کلمات اینه که حکم عبارت است از اون چه در مورد تخاصم از قبل حاکم اتفاق میفته. مرحوم صاحب جواهر قبل از ایشان مرحوم محقق قمی، بعد از این دو بزرگوار هم سید یزدی، اینو دیگه امروز ضمیمه میکنیم. اینها قائلن به این که در حکم سبق نزاع لازم نیست. ما اینا رو به ترتیب زمانیشون پیدا نکردیم دیگه، همجور جواهر رو دیدیم اول ذکر کردیم، بعد برخور کردیم میرزای قمی که سابق بود. امروز دیدم که مرحوم صاحب اوروم در ملحقات حرف صاحب جواهر رو پسندیده. امروز یا دیروز بود عرض کنم که این بزرگان فرمودند که حکم متقوم به صحت حکم، یعنی بالاخره حکم ما را اینا برای تعریف حکم میکنن، ولی ولو به اعتبار شروط نفوذ حکم در ترتب آثار برش مشروط به سبق خصومت نیست. بله، صاحب جواهر و غیر ایشان تصریح کردند که حکم متقوم به این که قضیه در مورد جزئی مطرح بشه، بگه ای زید تو مالکی، تو ملزمی، تو بدهکاری، این میشه حکم. ولی اگر بگه هر کسی قرض گرفته بدهکاره، هر کسی خریده طلبکاره، این حکم نیست، این چیه؟ فتوا. ولذا فرق بین فتوا و حکم قضایی رو این قرار دادن که فتوا حکم کلی است، ولی حکم و قضا جزئی و به تعیین و قضیه شخصیه جزئی است. این هست، ولی در قضیه جزئی و شخصیه یه وقت اینه که مسبوق به نزاعه. دیروز با هم دیگه عقد کردن، حالا تو سرکله هم میزنن، آمدن به محکمه، یا هنوز عقدی نکردن، اختلافی هم واقع نشده، بناست فردا عقد کنن و ممکنه بعد از این تو سرکله هم بزنن و بیان به محکمه. اگر حاکم و قاضی امروز گفت ای زید برو با فارسی با فلان خانم ازدواج کن، این میشه حکم، که دیگه فردا حق ندارن دیگه تو سرکله هم بزنن، نه به محکمه این آقا بیان نه به محکمه دیگری، این نافذه دیگه. صاحب جواهر میفرماد این گونه است، این حکمه. هم صاحب جواهر، هم سید یزدی و هم میرزای قمی قبل از این دو بزرگوار این گونه فرمودن.
تشخیص موضوع یعنی حالا اونم از مواردی که نزاع درش اصلا متصور به یک معنا نیست، که اختلاف در قضیه هلال، بله اختلاف یکی دیده یکی ندیده بله، اما اینکه اونجا دیگه همه قبول دارن که حکم منوط به نزاع اصلا تصور نداره، احکام ابتدایی است، ولی نزاع خود اونو شاهد قرار داده صاحب جواهر بر اینکه حکم مشروط متقومه به سبق نزاع نیست، ولی نزاع در هلال حکم حاکم مثلا نافذه. من گوشم نمیشنید شما. آثار قوایی داره همینو فرموده، گفته اذا حکم به حکمنا، اینو شامله. اونم نافذه دیگه، حالا اون بحث دیگه است، اینکه شمایی که حکم غیر مجتهدم نافذ نمیدونی آیا از باب اطلاق روایت مقبوله است یا غیر اونه، حالا اون مسئله دیگه است دیگه. حالا فعلا هم در هم حکم مجتهد، ایشون میگه مشروطه به سبق نزاع نیست، اون شرط دیگه است، این که حکم غیر مجتهدم نافذه یا نافذ نیست. خب ولیکن معروف در کلمات محققین رضوان الله علیهم اینه که نه، حکم مشروط به سبق نزاعه و اینگونه نیست که بدون سبق نزاع حکم نافذ باشه. و ما گفتیم حرف درستیه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو به مناسبت برخی از مسائل، ولو اینجا در باب القوا متعرض این مسئله نشده، اما به لحاظ برخی از مسائل که متعرض شده تصریح به این جهت داره که حکم که میخواد نافذ باشه و ترتیب آثار برش بشه مشروط به سبق نزاعه، و ایشون ناظر در این قسمت به اینه که دلیلی بر نفوذ حکم در غیر موارد سبق نزاع نداریم. یعنی در حقیقت ایشون میخواد بگه دلیلی بر اطلاق ولایت فقیه نداریم، این کلام ایشون یعنی این، ولایت حاکم در باب قوا هست مشروط به سبق نزاع، اما حکم غیر مسبوق به نزاع ایشون میگه ما دلیلی بر نفوذ و اعتبارش نداریم. این تصریح ایشان، و غیر ایشان هم این جهتو دارن، ولی ما چون اینجا دستمون از متن آقای خویی در این بخش کوتاه بود، از جای دیگری این متن آقای خویی رو ضمیمه کردیم. ایشون عبارتش در موسوعه این آقای اسکندری هم دیروز برام خوندن، جلد 22 صفحه 435 اینه: وقد صرح السيد الاستاذ قدس سره ردن على ماتنه. مرحوم سید در متن در بحث این که به اصطلاح طرق در کتاب اعتکاف که گفته مشروط به اینه که اعتکاف در مسجد باشه و مسجد جامع بودن، شرط صحت اعتکاف اینه که مسجد جامع باشه، تو مسجد محلتون برید معتکف بشید به درد نمیخوره، تو مسجد قبیله معتکف بشید مشروع نیست، باید مسجد جامع باشه، تو حسینیه برید معتکف بشید مشروع نیست، باید تو مسجد باشه. در طرق اثبات مسجدیت و جامعیت مسجد گفته و علم بینه کذا، از جمله موارد
فقد صرح في العرب في عداد طرق ثبوت كون المحل هو مسجد جامع بأن الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي. تو متن عربه اینجوری آمده که و یکفی مثلا حکم الحاکم ظاهرن یا الظاهر کفایت حکم الحاکم. حالا اونش دیگه فعلا اونش برای فرقی نمی کنه، حالا چه اون چه اون، ولی بالاخره ایشون میگه مسجد جامع بودن و اگر حاکم بگه اینجا مسجد جامع میشه، اینجا دیگه قامت قیامت المعلقین تاختن به سید. هی از جمله تعلیقات بعضی ها گفتن آقا بله جای ترافعی شکل بگیره، یه آقایی بیاد بگه اینجا خونه ماست، یه قاضی در مقام ترافع با مدعی عموم میگه نه آقا اینجا مسجد جامعه، در مقام ترافع در این قضیه اگر قاضی حکم کرد اینجا مسجد جامعه، خوب اینجا مسجد جامعه. معمولا این اشکال تو کلمات معلقین بر سید هست، یعنی عموما فرض کردن که در قضیه حکم حاکم شرط نفوذش اینه که مسبوق به نزاع باید و ترافع باشه. این که حاکم بیشینه بدون نزاع و ترافع بگه فلان نقطه مسجد اون جامع اون، میگن این به درد نمیخوره، ارزشی نداره. حکم حاکم بدون سبق نزاع و ترافع، جمله ای از معلقین اینو دارن دیگه. حالا من یه نمونه شو براتون بخونم و خیلی ها دارن و لذا اینا همه مؤید اون چه ما عرض کردیم که گفتیم دلیلی بر مشروعیت و نفوذ حکم در موارد غیر مورد تنازع نداریم. اینی که صاحب جواهر فرمود که در مرتفعت معه عشرن حاکم حکم کنه بگه برو با او ازدواج بکن به عنوان حکم و به عنوان حاکم و قاضی، نه به عنوان بیان فتوا که بخواد آثار قضایی برش بار بشه، گفتیم ما دلیلی نداریم. خب اینو اگر خواستید ببینید نظر بزرگان دیگه چیه، نوعاً کسانی که در مسائل در عروه تعلیق دارن در چند مسئله، مسئله ما که محل بحث عروه نیست چون عروه کتاب القضاء نداره، ملحقات عروه هم که کتاب القضاء داره معمولا تعلیقه نداره، ولذا از این کتاب با برکت عروه در دسترسی که تعلیقه داره مسائل رو به تناسب خلاصه میشه پیدا کرد و نظرات بزرگان رو میشه از این طریق بیشتر پیدا کرد. شاید جل بزرگان معلق بر عروه برمیاد ازشون در این مسئله ما نحن فی، امر اول از امور مربوط به حکم، آیا حکم مشروط به سبق نزاعه؟ میگن مشروط به سبق نزاعه. و لذا دیگه ما تک نیستیم در قضیه، فقط مسئله رو از جواهر، نه به جل معلقین. حالا من یه نمونه از عباراتشون رو براتون بخونم. در یه تعلیقی داره فی غیر ما اذا ترافع عنده من یدعی الملکیه و من یدعی المسجدیه فحکم بالمسجدیه محل اشکاله. بعضی ها گفتن محل اشکاله، بعضی ها گفتن آقا اصلا ممنوعون، عبارات مختلف. همینجا مراجعه کنید شما رو معطل نکنم دیگه، اینا رو خودتون مراجعه کنید. مرحوم سید پس فرمود که حکم حاکم به مسجد جامع بودن حجت، و قد صرح سید الاستاذ مرحوم آقای خویی ردن علی ماتنه به ان مبنا نفوذ حکم الحاکم مطلقا، یعنی ولایت مطلقه فقیه. وقد تقدم، عبارت آقای خوئیه، وقد تقدم عدم الدلیل على ثبوت الولایه المطلقه ليكون حكمه نافذا في جميع الموارد بنحو الكليه بل المتيقن من مورد النزاع والترافع. و اما بعدی که عبارت ایشون رو انداختیم، و اما بدون ترافع فلا دلیل علی نفوذ حکمه و مقتضی الاصل العدم. مرحوم آقای حکیم هم تو مستمسک فرموده، خوب دقت کنید عبارتشونو، این همون حرفه منتها به عبارت دیگه، فی کون جامعیت المسجد او کونه مسجد الجماعه من موارد حکم الحاکم تأمل ظاهر الا یکون موردا للنزاع فی الملکیت والمسجدیه من المتخاصمین. دو نفر درگیر بشن در این که، یه وقتی شنیدم این قوم محل جمعه رو منازع پیدا کرده، بعضیا گفتن ملک شخصی، یکی میاد دیگه این ملک شخصی من، مدعی عمومم میاد و میگه آقا اینجا مسجده، مسجد جامعه، یه وقتی هم دارم توش اعتکاف هم که برگزار میشد، حالا میشد یا نمیشد تو ذهنمه، یه وقت اعتکاف هم توش برگزار میکردم. خب ایشون میگه حاکم در این مورد میتونه قضاوت بکنه به عنوان قاضی و بعد حکم به مسجدیت، آثار مسجدیت و جامعیت وارد میشه، اما اگر نه همین جوری بدون اینکه نزاعی ترافعی حاکم بیاد بگه فلان جا مسجدون جامعون، به درد نمیخوره. و من هذا القبیل، اما باید نزاع جایی باشه که مدعی عموم باید بتونه طرف نزاع باشه، همه جا اینجور نمیشه ها. نزاعی باید باشه که ماهیت بدونه، هر کسی نمیتونه طرف نزاع باشه، یک کسی میگه این خونه مال منه، یک کسی نمیاد نمیتونه بگه این خونه مال شما نیست مگر اینکه بگه این خونه مال منه. اب نداره، مدعی عموم میخواد، ولی مدعی عموم باید بدونه اینجا مسجد جامعه ها، همینجوری نمیاد نمیتونه بیاد درگیر بشه بگه که اینجا مسجد جامعه. اون آقا میگه ملک منه، مدعی عموم از کجا میدونه که اینجا مسجده؟ خب یه مورد دیگه هم آدرس بهتون میدم، دیگه کلمات اونجا متعرض نمیشم، خودتون دیگه مراجعه بکنید در مسئله این که فقیه اگر مطالبه بکنه به زکات، بگه زکاتو بدید من میخوام به مصرف برسونم، آیا واجبه بهش بدن یا نه؟ سید در عروه میفرماد آره واجبه. معمولا عده‌ای از محققین دیگه حاشیه زدن گفتن نه، چه لزومی داره، چون حکم حاکم در نزاعات نافذه، اما در غیر نزاعات میگه زکاتو به من بدید من میخوام به مصرف برسونم، سهم ساداتو بیاد بدید به من میخوام به مصرف برسونم، نه نمیتونه الزام بکنه، مبتنیه بر ولایت فقیه دیگه. اینم سید مسئله شو در عروه داره و معمولا به تبع تعلیقه و استدلالی و غیر استدلالی متعرفه. شاید از این باب که ایشون میگه حکم حاکم هم در مصالح عامه، خب مسجد از مصالح عامه نیست، اینم پس برامه خود ایشون هم در اطلاق ولایت فقیه ایشون هم مشکل داره، آقایون حواستون رو جمع بکنن، میگن مرگ بر ضده چی، خود مرحوم امام هم در ولایت مطلقه معلوم میشه اشکال داره. ما حالا اینجا ایشون میگه که حاکم نمیتونه حکم کنه به این که اینجا مسجد جامعه. میدونم، خب فرض اینه نزاعی متقدم نشده، اگر ولایت مطلقه میگید حاکم میگه حق حکم داره در مطلق موارد بدون سبق نزاع. ببینید دو مسئله است، حکم حاکم به ملاک ادله قضا، حکم حاکم به ملاک ولایت مطلقه فقیه،
به لحاظ ادله قوا ما گفتیم این بنده به ادله قوا، ما گفتیم در ادلهش اطلاقی نیست، در ادله قوا. یعنی به شما بگم تو این مسئله ممکنه شخص قائل به ولایت فقیه نشه، قائل به نفوذ حکم قاضی بدون سبق نزاع بشه، و ممکنه قائل به ولایت مطلقه فقیه بشه ولی اینجا رو از حوزه اطلاق ولایت خارج بدونه. چه در جواهر اینجوری آمده بود؟ پس بذارید آمر میشه بحث چهارشنبه مونو که دیگه حرام نکنید. به لحاظ صناعت، به لحاظ صراعت مرحوم صاحب جواهر بر نفوذ حکم و بر صحت حکم در فرض عدم سبق نزاع به ادله ولایت فقیه تمسک نکرد، بلکه تمسک کرد به اون مقبوله. فاذا حکم به حکمنا، آقای من یکی یکی، اذا حکم به حکمنا رو مشهور قبول دارن، اذا حکم به حکمنا، و اینو مسابقه با ولایت مطلقه نمیدانن، این حکم قوایی است. خب اذا حکم به حکمنا، صاحب جواهر فرمود این شامل میشه موارد عدم سبق نزاع رو. ما اشکال کردیم به صاحب جواهر، اشکال ما این بود که یا صاحب الجواهر اذا حکم به حکمنا اطلاق نداره، چون در فرضی فرموده اذا حکم به حکمنا که اذا وقعت بینهم منازعه فی دین او میراث، که در این صورت حضرت فرمود ایاکم که رجوع به قضات جور بکنید، در این صورت راوی گفت چه کار کنیم؟ فرمود ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قوایانا فلیرضوا به حکما فانی جعلته حاکما. خب گفتیم این اطلاق نداره؟ من نه آقای من، اون منحصره در اون نیست، منحصره در اون نیست. ولذا روایت مقبوله ابن حنظله رو استاد اون مروای تبریزی قبول داشت سندن، ولی قائل به ولایت مطلقه ای که آیون میگن، بعضی میگن مثل صاحب جواهر نبود. ملازمه ای بین پذیرش روایت مقبوله و پذیرش ولایت مطلقه نیست. پس بنابراین یه مبنا اون، یه مبنا بحث ولایت مطلقه. ولایت مطلقه مراتب داره. سید یزدی با این که به اون معنا ولایت مطلقه رو به اون سعه قائل نیست، اما این مرحله از ولایت که انهو در کلام ایشون مفروضه، آی خوی تلقیش اینه که این کلام ایشون مبتنیه بر اطلاق دلیل ولایت فقیهه، اشکال کرده به این که ما اطلاق رو قبول نداریم. ولیکن حرف سید میتونه مثل حرف صاحب جواهر باشه، ولذا سید استشهاد کرده برای حرف خودش به عدم اشتراط سبق نزاع به کلام صاحب جواهر. من نمیخواستم معطلتون بکنم، ولی خب ناچار میکنید بخونم عبارت سید رو در ملحقات. ذکر السید الیزدی فی شروط سماع الدعوا، فرموده الثامن ان یکون للمدعی طرف یکون بینهما مخاصمت و منازعه فعلا، فلو لم یکون له طرف موجود فعلا و اراد اثبات مطلب و اصدار الحکم علیه ليكون قاطعا لدعوى محتملة فيما سيأتي كما إذا كان هناك وقف على كيفية صحيحة عند بعض العلماء دون بعض فأراد إصدار الحكم ممن يقول بصحته دفعا لادعاء بعض البطون اللاحقة ونحو ذلك مما هو محل الخلاف، أو كان له طرف لكن لم يكن بينهما منازعة فعلا،
که ایکون معترفن به حقه لیکن اراد اثبات حقه و اخذ الحکم دفعا ما یحتمل من جهودهی بعد ذلك لا یجب علی الحاکم سماعها ولو سمعها و ثبتت عنده بالبینة او الاقرار و حکم به لا یترتب علیه آثار الحکم من وجوب العمل به و حرمت نقضه. اینو اول ذکر کرده، لأن المتبادر مما دل على وجوب السماع و ترتب آثار الحکم صورت وجود المنازعه فعلا. ایشون از باب انصراف داره میگه، این حرف سیده، این انصراف تو کلام آزیام آمده، ولی ما یه چیز دیگه ای گفتیم. یعنی در حقیقت دلیل بر اعتبار سبق نزاع از نظر مرحوم سید و دیگران که ذکر میکنن، سید قائل نیست ولی فعلا در مقام حکایت میخواد بگه سبق نزاع شرطه، چون ادله قوا منصرفه، منساق و متبادر از ادله قوا سبق نزاعه. این متبادر تو عبارت سید، انصراف تو عبارت آغازیا، این دو. صاحب جواهر رضوان الله علیه گفت نه آقا جون، اطلاق ما گفتیم اصلا نوبت به انصراف و تبادر نمیرسه، اصلا ما اطلاقی نداریم تا ادعای انصراف و نحو اون رو بکنید، چون دلیل نفوذ حکم قاضی اگر اذا حکم به حکم ناس در فرضیه که اذا وقعت بینهما خصومتون فی دین او میراث، اطلاقی نداره تا شما بگید اطلاق منصرفه. بعد خود سید میگه قلتو، این که گفته میشه حاکم لازم نیست گوش بده، هنوز نزاع شکل نگرفته، گوشم بده حکمش نافذ نیست. قلتو هو کذالک به نسبت الى وجوب السماع و عدمه، لازم نیست گوش بده. و اما به نسبت الى ترتب الاثار لو سمعه و حکمه فیمکن دعوا ترتبها لعموم ما دل على وجوب العمل على طبق الحکم و عدم جواز نقضه، همون حرف صاحب جواهر. و دعوا الانصراف من هذه الجهه محل منع و یظهر من صاحب الجواهر، همونی که قبل نقل کردیم، ايضا حيث انه بعدما نفى الاشكال في صحه الحكم بالهلال والحدود التي لا خصومه فيها قال وعليه تا اخر اون چه نقل کردیم سابقا، کلام صاحب جواهر رو هم بر خودش مؤید میاره. و بعد ما کلام محقق قمی رو هم قبل براتون نقل کردیم. عرض ما به کل این اعلام ثلاثه، میرزای قمی، صاحب جواهر، سید یزدی، اینه که ما اطلاقی نداریم آقا تا نوبت به دعوای انصراف برسه که شما رو بیاید بگید که انصراف خلاف اصله، اطلاقی نداریم که بخواد مورد ادعای انصراف قرار بگیره، چون اطلاقات ادله قوا اگر منظورتون مثل اذا حکم به حکم ناس، این اطلاق در مورد سبق خصومته. و اما مسئله ولایت فقی له مجال آخر و شأن آخر، این مسئله تو اخرى، بحثمون اینجا در کتاب القضاء و نفوذ حکم به ملاک القضاء. و اما مسئله نفوذ به ملاک ولایت الفقی، این مسئله تو اخرى و له شأن آخر، ليس هذا محل التعرض له. به لحاظ فعلا حکم به حکم نا، نه آقای من به عنوان حکم قاضی، اصلا شیخ انصاریه میگه فقیه هیچ ولایتی نداره، اما ولایت افتاء و قضا رو همه دیگه قائلن بر رو فاجر.
اما
نیست دیگه، برای اینکه میگه اذا حکم به حکمنا، که بحث قضا اطلاق داره. خیلی خوب عرض کنم که این نسبت به امر اول از امور مربوط به حکم عرض کردم. ما ناچاریم چون بحث حکم در کلمات منقح نشده، ناچاریم یک یک اینا رو متعرض بشیم، اموری که قیل یمکن ان یقال ولو به غیر منقح. امر دومی که در جلسه قبل وارد شدیم نسبت به بحثش، بحث انشاء حکم بالکتابه یا به غیر القول واللفظ، آیا در حکم و نفوذ حکم انشاء لفظی و قولی شرط؟ بگه قد حکمتو به کذا، حکمتو و ما یرادفو. از کلمات عده‌ای از بزرگان برمیاد نه فقط قول و لفظ شرطه، که قول خاص هم شرطه. حکمتو و امثال اینا. و لذا لفظی که دال بالکنایه بر حکم باشه مشروع نیست، به این معنا که احکام حکم برش مترتب نمیشه. و لذا حتی به صورت انشاء اگر بگه این خونه رو تحویل فلانی بده، این خونه رو تحویل فلانی بده، به درد نمیخوره. باید بگه حکم کردم این خونه مال فلانیه. فعل بره این خونه رو ازش بگیره، یا امر بکنه صاحب خونه رو بگه برو این خونه رو از دست اون طرف مدعی بگیر، یا آقام بره مثلا، این حکم نیست. برو بگیر این خونه رو از دست فلانی حکم نیست. حکم اینه که حکم کردم که اون خونه خونه شماست. تا اینجا مطرح کردن. ولی مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو فرمود نه، ما دلیلی برای اعتبار قول و لفظ نداریم، بلکه انشاء حکم، حکم باید انشاء بشه، اونم به نحو قضیه جزئیه، بگه تو زید مالکی. اما این که به قول نلازم نیست، به قول خاص لازم نیست، به فعلم اگر این کار رو بکنه، به این که بگیره خونه رو از یکی دست دیگری بده، کافیه این حکمه. حکم ولی لذا انشاء تفقل این حکم معاطاتی است. معاطات گاهی در عقده یا ایقاعات، گاهی در حکمه. حکمم نوعی ایقاعه، معاطات در حکم مشروعه و لازم نیست قول و لفظ خاص باشه. این صاحب جواهر و عده‌ای این حرف رو قبول کردن و دارن که انشاء به فعلم اشکال نداره، که برخی از عباراتشون روز چهارشنبه گذشت، ولی در برخی از کلمات دیگه به گونه محکم پیش آمدن گفتن اگر، خوب دقت کنید کلام مرحوم آزیار رو مراجعه کنید، دیگه اینجا نقل نمی کنم، ایشون نمیخوام عبارت دیگه بخونم، ایشون فرموده ما اگر معاطات رو در عقود و ایقاعات بپذیریم، فعل رو بپذیریم، ولی در عین حال کتابت رو قبول نداریم، انشاء به کتابت رو قبول نداریم. و به تبع در باب قوا فرموده انشاء حکم به کتابت رو من مشروع نمی دانم. پس انشاء حکم از نظر ایشان لازم نیست به لفظ و قول باشه، به فعل باشه اشکال نداره، اما کتابت رو خب مرحوم صاحب جواهر و غیر ایشان اشاره کرده در بعضی از کلمات، حالا یادم نیست، دیدم فرمودن بابا کتابت از اسم فعل دیگه، فعل گاهی کتابته گاهی غیر کتابته. خب اگر بناس قوا به فعل مشروعه، انشاء القوا بالفعل، خب یکی از افعالم کتابته، بنویسن و این نوشته رو بعد ابلاغ کنن به طرف، الان میبینید محاکم نوعاً اینجوری میکنن دیگه، جلسه دادگاه تشکیل میشه، قاضی بررسی میکنه دعوا و حرف طرف مقابل رو، بعد میگن اعلان ختم جلسه، رأی به شما ابلاغ میشه، رأی توسط پستچی، بعد اون امری که تایپ شده رو میارن دست طرف میدن، اونی که تایپ شده میگن این حکم قضایی، حکم محکمه است. به لفظی، به قولی اینگونه انشا نشد، به همون تایپ انشا میشه رأی، یعنی قاضی با همون تایپش این رأی رو انشا میکنه، بعدم این تایپ شده رو ابلاغ میکنن به طرف. صاحب جواهر گفت اشکال نداره، مطلق فعل کافیه، ولی مرحوم قاضی ها فرموده نه، مطلق فعلم کافی نیست، فعل کافیه اما کتابت کافی نیست. بعد اگر املا کرده باشه که اون انشا کرده به قول و اون نوشتن در حقیقت حکم نیست، اون ثبته. و رضا به شما عرض بکنم برای اینکه بتونید خوب مراجعه کنید، ما در کتابت اموری داریم که محل تعرض در کتب فقهی است. یک، کتابت به معنای کتاب و قاضن الی قاضن، قاضی حکم کرده نامه می نویسه به فلانی، کتاب و قاضن الی قاضن، میگه ای قاضی من قبلا حکم کردم در این قضیه. این یک عنوان در کلمات فقها، اصلا اونی که تو کلام محقق آمده، یکی انفاض الحکم، یکی انهاء الحکم. انهاء الحکم و ازش تعبیر کردن به کتابت، کتاب و قاضن الی قاضن. این یک. دوم، کتابت حکم منشأ. تو جواهر این مسئله عنوان شده، توی شرایع نیست، جواهر متعرضه. قاضی حکم کرد تو محکمه، گفت آقا جون حکم کردم زید مالکه، زید میگه آقای قاضی قربونت برم، اینی که گفتی با دست نویست هم باشه، مهرتو پاش بزن. میگه نه من نمیخوام بنویسم، اونی که بر من واجبه، واجب حکم بکنم که کردم، بخوام بنویسم نه نمینویسم، نمینویسم مگر به من یه میلیارد بشی بدی. یه از راه‌های کلاهایی که این بابت حکمش حق نداشت یک قرون بگیره ها، چون گفتن در باب قضا یجب ان یکون القضا مجانا، اخذ اجرت علی القضا سحتون. ولیکن قاضی میگه خب شارع دستم و بابت قضا بسته بود، اما بابت ثبت که نبسته، میخوای بنویسم از نظر فقهمون مشکلی نداره، نه شبهه ای داره نه. و اینو ما اسمشو بذاریم ثبت حکم. یه امر سومی هم داریم و اون این که نه اینکه کتاب و قاضن الی قاضن که امر اول بود، نه ثبت الحکم القضایی که امر دوم بود، یه امر سومی و اون این که انشاء الحکم بالکتابه. اصلا قاضی لالمونیش میگیره، مینویسه این نوشتشو منتشر میکنه، این میشه حکم قاضی، این میشه انشاء الحکم بالکتابه. این مشروعه یا نه؟ قاضی میگه مشروع نیست، شاید معروفم اینه که مشروع نباشه. هذا وللکلام تتمة انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.